بایرام ساعت 7 شب به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما. در آخرین ساعات بتونیم بگیم از یک روز تعطیل جمعه ای که پشت سر گذاشته شد با همه خبرهای خوب و بدش، 7 آبان 1400 خورشیدی، جمعه ای که ایران یکی از فرزندان هنرمند خودش رو از دست داد، ایران درودی، همچون که روز گذشته آرامش دوستدار رو از دست دادیم. اما در کنار این که به ایران درودی یک نگاه کاملا دقیق و عمیقی خواهیم کرد در این مجله شامگاهی، در کنار شما هستیم تا نگاه کنیم به چند موضوع مهم با توجه به محدوده زمانی که داریم. امیدوارم که با ما همراه بمونید و شنونده مجله شامگاهی باشید. اما سرآغاز هر مجله‌ای و هر بخش خبری که به این صورت برگزار میشه و اجرا میشه خبرهاست، و چه بهتر که خبرها رو بشنویم از یکی از قدیمی‌های رادیو فردا، بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. بنا به اعلام وزارت بهداشت، در ایران در شبان روز گذشته 123 تن دیگر بر اثر کرونا جان خود را از دست داده و نزدیک به 10,000 بیمار جدید شناسایی شدند. به این ترتیب مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به بیش از 126 هزار تن رسیده است. همچنین بیش از 4,000 بیمار در وضعیت وخیم بیماری کووید 19 قرار دارند. سازمان نظام پزشکی پیشتر آمار واقعی کرونا در کشور را 3 تا 4 برابر آمار رسمی برآورد کرده بود. بنابر آمار رسمی از جمعیت بالغ بر 85 میلیونی ایران، 34 میلیون تن هر دو نوبت واکسن را دریافت کردند. ایران درودی، نقاش نامدار و معاصر، امروز در 85 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. وی در شهریور ماه گذشته به بیماری کووید 19 مبتلا شد، اما پس از بستری در بیمارستان و درمان موفق به خانه بازگشت. این کارگردان، نویسنده، منتقد هنری و استاد دانشگاه در رشته تاریخ هنر، پس از مرخص شدن از بیمارستان نوشته بود ایران باید زنده بماند. ایران درودی چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره عدم آغاز عملیات احداث موزه‌اش در کشور گفته بود:
من هر روزی که میگذره با خودم میگم یک روز فرصتم کمتر شد. بنا نیست که عمر حضرت نوح داشته باشم، 84 سالمه. یه اصلا روزی نیست که به حد مرد من حس نخورم، عصبانی نشم، باشه که این کار انجام بشه، عملی بشه.
ایران درودی از پیشگامان نقاشی معاصر ایران بود. وی در سال 1315 در شهر مشهد به دنیا آمد. پدرش خراسانی بود و مادرش قفقازی و خانهشان محل تلاقی فرهنگ‌ها و زبان‌های متفاوت. ایران درودی در واپسین گفتگوی خود با رادیو فردا به مناسبت نوروز گفته بود که پیشنهادش به هموطنان این است که ایران را با وجود زخم‌هایش دوست بدارند و سپاسمند هویتشان باشند، ارزش ایرانی بودن را بدانند و حفظش کنند. ادامه خبرها. در حالی که پیش از این مقامات وزارت نفت در ایران وعده داده بودند مشکل جایگاه‌های سوخت ظرف یک روز حل می‌شود، جواد اوجی وزیر نفت امروز وعده 3 روز دیگر را داد. به گفته وی احتمالاً تا 3 روز دیگر کل جایگاه‌های سوخت به سامانه هوشمند وصل می‌شوند. سامانه سوخت به اصطلاح هوشمند روز سه‌شنبه هدف حمله سایبری بنابر گزارش‌ها قرار گرفت و تمامی پمپ بنزین‌های کشور برای چند ساعت سرویس دهی به مشتریان را متوقف کردند. پس از 4 روز هنوز در بسیاری از جایگاه‌ها بنزین به صورت آزاد عرضه می‌شود و درخواست کنندگان قادر به دریافت بنزین سهمیه‌ای نیستند. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون توضیح دقیقی درباره علت آنچه که حمله سایبری عنوان شده ندادند.
ممنون از تو بکتاش که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی و جا داره تشکر کنم از شما که شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. میزبان شما محمد زرقامی هستم، تهیه کننده و دبیر این مجله شامگاهی جمشید زنده و کارگردان فنیش مارتین فالتین. با هم ورق میزنیم صفحه اول رو. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در مسکو، رهبران سیاسی جهان در حاشیه نشست G20 درباره برنامه هسته‌ای ایران به بحث می‌نشینند و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته است بازرسی از سایت هسته‌ای کرج یک چالش برای این نهاد ناظر است. نگاه تحلیلی احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی در مسکو را خواهید شنید. همچنین نگاهی خواهیم کرد به نشست سران 20 اقتصاد بزرگ دنیا در روم و نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به این موضوع با فریدون خاوند. در این مجله شامگاهی همونطوری که پیشتر هم وعده دادم از ایران درودی خواهید شنید، زنی که نقش‌هایش را بر پود گذاشت تا پاسدار ارزش‌های ایرانی باشد. با کیانوش فرید همراه خواهیم شد در این باره. امیدوارم که برای هم همراهان خوبی باشیم در این مجله شامگاهی و بتونیم مطالب متنوع رو با شما در میون بگذاریم. البته تعدادی از نوشته های شما رو هم دارم، به ویژه درباره برجام که با رادیو فردا در میون گذاشتید، نوشته هایی که مکتوب هست و اونها رو هم در لابلای این مجله برای شما عنوان خواهم کرد. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدایی که در قلباب کردیم این مجله شامگاهی رو بریم به روم، جایی که سران 20 اقتصاد بزرگ دنیا گرده هم اومدند تا نشستی داشته باشند. در این نشست درباره ایران هم قرار صحبت بشه، البته نه در متن که در حاشیه، اما آرش سیگارچی خبرنگار صدای آمریکا از روم با ماست تا برای ما از حال و هوای این نشست بگه و تا این لحظه که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم چه اتفاقاتی در این نشست رخ داده. آقای سیگارچی
سلام بر شما. تا ساعتی پیش پرزیدنت بایدن دیدارهای دو جانبه را شروع کرد. اولین دیدار و نمادین دیدار با پاپ فرانسیس بود، دیداری که 90 دقیقه طول کشید و رئیس جمهوری آمریکا در این دیدار پاپ فرانسیس رو برجسته ترین مبارز صلح نامید و یه هدیه، یه سکه به ایشون به عنوان هدیه داد. دو نفر مذاکراتی داشتن درباره نحوه توزیع واکسن و مواردی که برای کمک به مبارزه با هنگیری کرونا باید انجام بشه. رئیس جمهوری آمریکا بعد با نخست وزیر ایتالیا دیدار داشت و بر اساس برنامه قرار بوده که با رئیس جمهوری فرانسه هم دیدار کنه. دیدار با آقای مکرون برای پرزیدنت بایدن اهمیت داره به خاطر اینکه روابط آمریکا و فرانسه یه مقدار ماه گذشته به خاطر اعلام کمک آمریکا به استرالیا برای تجهیز ناوگان زیردریایی اتمیش پرتنش شده بود. برای همین این دیدار مهمی تلقی میشه. اما دیدار مهم شاید دیدار فردا باشه که رئیس جمهوری آمریکا قراره با رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه درباره مذاکرات هسته‌ای گفتگو کنه.
آقای سیگارچی در خصوص این دیدار آیا صحبتی از حضور رهبران، حالا به صورت، چون میدونم که اونها حضور نداشتن در این اجلاس، روسیه و چین هم هست که به صورت حالا ویدیو کنفرانس به جمع این رهبران بپیوندند؟
در بین رهبران گروه 20 دو اسم شاخص به عنوان غایب اعلام شده بود، رئیس جمهوری چین و رئیس جمهوری روسیه. امروز اعلام شد که ولادیمیر پوتین به صورت ویدیو کنفرانس به این نشست خواهد پیوست و طبیعتاً بحثایی رو شرکت درش خواهد کرد، ولی از رئیس جمهوری چین نه، من چیز جدیدی ندارم.
سپاسگزارم. آرش سیگارچی خبرنگار صدای آمریکا که در روم به سر میبره برای پوشش خبری نشست سران 20 اقتصاد بزرگ دنیا در روم. اما همین موضوع رو ادامه میدیم با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس، تا نگاهی داشته باشیم به نشستی که به هر حال نشست پر اهمیتی هست، چرا که در حاشیه‌اش خب مسئله ایران مطرح میشه، اما در متنش مسائل دیگری مطرح میشه که به نوعی شاید ارتباط پیدا کنه با نشستی که در گلاسکو قرار برگزار بشه روز 9 آبان ماه، امروز 8 آبانه. اگر خاطرتون باشه اجلاس پیشین سران 20 اقتصاد بزرگ دنیا که عربستان سعودی میزبانش بود به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شد و این بار رهبران کشورهای جهان به غیر از چند کشوری از جمله روسیه که دلیل همین همه‌گیری کرونا رو برجسته کردند و حضور فیزیکی ندارند، بقیه حضور فیزیکی پیدا کردند در این نشست. آقای خاوند بهتون سلام میکنم. آیا فکر میکنید این اهمیت نشست جی 20 رو برجسته میکنه یا مطالب دیگری هست که میتونه تاثیرگذار باشه، حداقل تصمیم گیری هایی که برای آینده میتونه خودش رو به شدت نشون بده؟
درود بر شما. ببینین، سه چالش عمده است که بر نشست شنبه و یک شنبه گروه 20 در روم سنگینی میکنه. اول اشاره هم کردین، مسئله گرمایش زمین هست که چالش اصلی هست و به نظر میرسه که جامعه بین‌المللی هنوز در مقابله با این خطر به راه حل های پایدار دست پیدا نکرده. دوم مسئله کووید 19 هست که بحران ناشی از اون هنوز به پایان نرسیده، هرچند که کشورهای پیشرفته صنعتی در مقابله با این بحران به نتایج چشمگیری دست پیدا کردند و خب گروه 20 در روم هم به این مسئله خواهد پرداخت. و سرانجام چالش سوم چشمانداز اقتصادی جهان هست که گرچه نسبتاً امیدبخش به نظر میرسه، ولی این امیدواری عمدتاً مربوط میشه به کشورهای پیشرفته. خیلی از کشورهای دنیا، کشورهای فقیر به خصوص، همچنان با پیامدهای اقتصادی ناشی از این اپیدمی درگیر هستند. به هر حال اگر مجمعی در دنیا وجود داشته باشه که بخواد برای این چالش ها راه حلی پیدا بکنه، همین گروه 20 که فراموش نکنیم 2/3 جمعیت دنیا رو در بر میگیره، سرچشمه 85% تولید ناخالص دنیا هست. کشورهای عضو این گروه 75% بازرگانی دنیا دست اونهاست و همینطور 80% سرمایه گذاری یک نشست بسیار مهم است.
آقای خاوند، با توجه به تصمیم گیری هایی که خب دامنش هم بسیار گسترده هست، تا چه اندازه امید میره که رهبران به هر حال 20 کشور اقتصادی بزرگ دنیا بتونه نظراتشون به هم نزدیک بشه؟ چون در گذشته شاهد به هر حال میشه گفت افتراق نظرهای بسیاری بودیم در بین این رهبران، به ویژه حتی در مسئله مثلا گرمایش زمین، در مسائل دیگه، حتی امروز چین مثلا شاهدش بودیم که مسائل دیگه ای رو مطرح کرده.
ببینین، بحران همیشه وجود داره. نمیشه برای مقابله با چالش‌های بزرگ، به خصوص یک چالش حیاتی که همین مسئله گرمایش زمین هست، به انتظار حل بحران‌ها نشست. مسائلی در دنیا در واقع عوض شده، از جمله با روی کار آمدن آقای بایدن در ایالات متحده آمریکا نسبت به گذشته. خب بحرانی که وجود داشت بین آمریکا و اتحادیه اروپا به مقدار زیادی کاهش پیدا کرده، ولی همزمان ما شاهد به وجود آمدن یک جنگ سرد تازه هستیم، به خصوص بین ایالات متحده آمریکا و چین، و اینکه کشورهای مختلف بر اساس همین جنگ سرد تازه در حال جبهه گیری هستند، یا به طرف ایالات متحده آمریکا رو میگیرن یا به چین نزدیک میشن. بله. در مجموع این عوامل طبعا تأثیر میذاره بر راه‌های و امکانات مقابله با چالش‌های بزرگی که به اونها اشاره کردم، از جمله در مورد مسئله بسیار مهم و حیاتی گرمایش زمین. ولی این موضوع رو بعد روش تأکید کرد که به خصوص آقای بایدن در این زمینه حساسیت بسیار زیادتری داره و بازگشت ایالات متحده آمریکا به این پیمان پاریس در زمینه مقابله با گرمایش زمین میتونه تا اندازه زیادی کمک بکنه به حل مشکلات در این زمینه.
بله، سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس، که نگاهی داشتیم به نشست سران 20 اقتصاد بزرگ دنیا در روم. همچنان با شما همراه هستیم. بریم سراغ مسئله هسته‌ای ایران. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی در مسکو بوده علی باقری کنی. از اون طرف رهبران سیاسی جهان در حاشیه نشست جی 20 قرار درباره برنامه هسته‌ای ایران صحبت کنند و همه این موضوعات باعث شده که بگیم آیا علی باقری کنی به دنبال یک موازنه جدید هست. بشنویم از احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی در مسکو.
به نظر میرسه که آقای باقری کنی، و بهتره بگیم که تیم مذاکره کننده جدید در جمهوری اسلامی، فهم پذیری صحیحی نسبت به مواضع مسکو و واشنگتن و حتی اتحادیه اروپا و ایالات متحده نسبت به موضوع هسته‌ای ایران نداره. از همین جهت هم هستش که گمان میکنه با مذاکرات دو جانبه میتونه بر 4+1 رو در واقع به جای 5+1 پررنگ بکنه. به عبارتی بیاد برای ایالات متحده بیشرط بذاره، بگه که اگه همه تحریم ها رو لغو کردید، حالا ما بریم فکرامون رو بکنیم ببینیم که با شما هم گفتگو میکنیم یا نه. و گمان میکنه که به واسطه 3 کشور اروپایی و روسیه میتونه در واقع به واشنگتن فشار بیاره. از همین جهت هم بود که وقتی دیشب آقای باقری کنی وارد مسکو شد، گفت که من مذاکرات خیلی صریح و جدی با هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام داشتم و قرار شد چارچوب گفتگوهای لغو تحریم‌ها رو با طرف‌های دیگر 4+1 مطرح کنه. یعنی مذاکراتی که هی برای تسهیل مذاکرات یا مذاکراتی که داره تلاش می‌کنه که وقت‌کشی بکنه.
آقای بخشیده، این سوال شاید پیش بیاد اینجا. اخیراً ما شاهد این بودیم که آقای لاوروف که در همین نشست افغانستان مواضعی داشت که مواضعش به نوعی انتقادی بود نسبت به ایالات متحده آمریکا. آیا جمهوری اسلامی ایران فکر می‌کنه که میتونه از چنین دریچه‌ای استفاده کنه برای فشار آوردن به ایالات متحده آمریکا، و اصلا میشه که ایالات متحده آمریکا رو نادیده گرفت در ماجرای برجام و با 4+1 قضیه رو پیش برد؟
آقای لاوروف در ویدیو کنفرانس که در نشست تهران بودن، روی موضوع خروج آمریکا نکته‌ای رو مطرح کرد که خب حالا به اعتقاد روسیه این بحثی بودش که در واقع بدون تعهد یه دفعه منطقه رو ترک کرد. اما در رابطه با موضوع بحث هسته ایران، نه، به نظر میرسه که کاملا اتفاق نظر وجود داره. اتفاقا همین دیروز روزنامه کامرسانت هم یک مطلبی رو منتشر کرد و به همین نکته تاکید کرده بود که کرملین و کاخ سفید اگرچه توی موضوعات مختلفی با هم اختلاف نظر دارن، اما در مورد پرونده هسته ایران، موضوع برجام و جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و کنترل برنامه هسته جمهوری اسلامی کاملا با هم دیگه هم عقیده هستن. و به نظر میرسه که این همین خطاییه که آقای باقری و تیم مذاکره کننده جدید در رابطه با بازیگران اروپایی هم داشت، که به گفته خودش گفت در حال مذاکره برای تسریع مذاکرات در بروکسل هستیم. و اتفاقا به نظر میرسه که حالا اختلافات کمی بین مسکو و تهران پررنگ هم شده. اگر ما به گفتگوهای، یعنی صحبت‌های آقای میخائیل اولیانوف توجه داشته باشیم، ایشون وقتی که دور ششم مذاکرات تموم شدش اعلام کرد که 90% راه پشت سر گذاشته شده و انتظار داره که ایران به زودی مذاکرات رو آغاز کنه. همین آقای میخائیل اولیانوف هفته پیش اون توییت مشهور رو زد که خطاب به آقای امیر عبداللهیان، گفت این به زودی کی هست. و نکته دیگری که ایشون تاکید داشت این بود که مذاکرات باید از ادامه دور ششم پی گرفته بشه، در حالی که جمهوری اسلامی معتقد به این هستش که میخواد مذاکرات رو از زمانی که آمریکا از برجام خارج شده. یعنی اینجا نقاطیه که استکاک وجود داره، یا مثلا روسیه نظرش اینه که گفتگوها باید به لغو تحریم‌ها منجر بشه، اما جمهوری اسلامی اساسا میگه که ابتدا باید همه تحریم‌ها لغو بشه و بعد گفتگو شکل بگیره.
الان واقعا آقای بخشیته، جمهوری اسلامی در این میون با توجه به تاکیدایی که تیکه داره میکنه از 4+1 تا نمیدونم لغو همه تحریم‌ها و به هر حال سفر آقای باقری کنی به مسکو، به دنبال چه موازنه‌ای هست در ماجرای برجام؟
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تیم جدید هم میخواد به عبارتی نشست ذاتی شورای حکام رو تحت تأثیر قرار بده که خیلی در واقع مشکل براش پیش نیاد و از طرفی میخواد جوری جلوه بده در داخل کشور که ما هم ابتکار عمل داریم. اینطور نبوده که ما که به مذاکره کنندگان قبلی انتقاد میکردیم ما خودمون الان راه حلی نداریم. و مهمتر از این که همون سیاستی که خود آقای خامنه ای هم داشته که میخواد هم از برجام بهره ببره هم هیچ تعهدی نسبت به برجام نداشته باشه، برایند همه اینها شده همین کلاف سردرگمی که جمهوری اسلامی امروز بیشترین نکته‌ای که داره این هستش که حالا ما با هر کدوم از بازیگران دو جانبه بریم جلو، اینها رو خیلی از خودمون نرنجونیم، به خصوص اتحادیه اروپا، روسیه و چین رو، و حالا ببینیم چطور میشه که حداقل پرونده اون مسیری که در زمان احمدی نژاد اتفاق افتاد اتفاق نیفته. اما به نظر میرسه که اگه همون روی کرد رو بخواد دوباره ادامه بده طبیعتاً بازیگرانی مثل روسیه و چین هم همون دیدگاه رو دارن که در دوران احمدی نژاد این دیدگاه رو داشتن.
احمد بخشیته بود، استاد علوم سیاسی در مسکو. خسرو شوکت در این باره برای ما نوشته: وقتی تحریم ها را برنمی‌دارن چرا باید زیر بار آژانس بریم؟ و یاسر گریوانی میگه: این جنازه برجام چیزی ازش نمونده. رضا عسکری هم میگه: مشکل اصلی دولت مردان دموکرات آمریکا اینه که هنوز کاملا سران حکومت اسلامی رو نشناختن. کمی به اوضاع مردم و کشور ایران نگاه کنید. بسیار گل که از کف من برده است باد، اما من غمین گلهای یاد کس را پرپر نمی کنم. من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کنم. با شری از سیاوش کسرایی همراه با کیانوش فرید به بدرقه ایران درودی می رویم.
خبر ساده و سریع در صفحه اینستاگرام ایران درودی منتشر شد. ایران درودی نقاش رنگ ها و رنج ها و دانه های نور همراه با صبح پاییزی هفتم آبان ماه برای همیشه به زمان پیوست. خودش در کتاب در فاصله دو نقطه نوشته است که بعضی دردها را نمیتوان بازگو کرد، واژه ها خالی از صداقتند، اما رنگ ها و شکل ها صمیمی تر هستند. و چه خوب نوشته، و امروز هم آنچه می شود از آن نوشت همان دردها و رنج هایی است که به سردی گراییدند و در نقاشی هایش به یخ و قندیل تبدیل شدند. ایران درودی که یاد گرفته بود میان مرز خیال و واقعیت زندگی کند، در تمام نقاشی‌هایش دست از رویاهایش نکشید، آنها را تصویر کرد و هنوز هم انگار رویاهایش را بر دوش می‌کشد. آخرین باری که با او گفتگو داشتم از آخرین رویایش گفت که فقط ساخت یک موزه است که بتواند تابلوهایش را خودش در آن نصب کند و آنجا را تبدیل کند به مرکز تبادل فرهنگ ایران و جهان. اما خنده تلخی زد و گفت: کارشکنی می کنند، کارشکنی می کنند.
چقدر کارشکنی می شه؟ من هر روزی که می داره با خودم میگم یک روز فرصتم کمتر شد. بنا نیست که عمر حضرت نوح داشته باشم، 84 سالمه. یه اصلا روزی نیست که به حد مرد من حس نخورم، عصبانی نشم، نیست که این کار انجام بشه، عملی بشه، موزه خاک برداری شروع بشه. و هر روزم میگه که آدم ها ناشناسی نامه میمیسن به امام، نامه میمیسن به شهرداری که اصلا چرا مجبز دادی، چی دادی، چه فضاییه، چه فضایی برای من درست شده. و چقدر من آدم با استقامتی هستم که این ضربه ها رو تحمل میکنم و هنوز امیدوارم. من اصلا بیرادی آدم هم امیدواری هستم. فکر میکنم حتی وقتی با خودم فکر میکنم خدا چند سال به این امیده، میگم من نمیتونم حساب بکنم که این کی تموم میشه، کی تموم میشه. آیا خواهد من افتتاح موزه رو خواهم دید که بتونم کار اون شکلی که میخوام رو اندازی کنم؟
و حالا ایران درودی که وصیت کرده پیکرش در موزش به خاک سپرده شود، انگار رویاهایش ناتمام از نقاشیهایش جدا شدند و هیچ کس نمی داند که آیا آن ساختمان در محله یوسف آباد، همان زمینی که پشت پارک پرستوست، آیا خانه همیشگی ایران درودی خواهد شد؟ آیا کسی بعد از مرگش آستین بالا می زند تا آن موزه که بیش از 8 سال برایش خون دل خورد پا بگیرد؟ ایران درودی در بیش از 70 سال فعالیت هنری کارهایش را حداقل در بیش از 100 نمایشگاه انفرادی و 200 نمایشگاه جمعی در تهران و دیگر شهرهای ایران و نقاط مختلف جهان به نمایش گذاشت. ده‌ها مقاله تحقیقی و نقد منتشر کرد و تا آخرین روزهای زندگیش از کار باز نایستاد و هنوز هم قطعاً روی میز کارش رنگ‌های خشک نشده باقی ماندند، همان رنگ‌هایی که به زیبایی منشأ اندیشه‌های او بودند. بشنویم با هم بخشی از صدای او را که می‌گفت اگر دوباره به دنیا بیاید باز هم همینطور زندگی خواهد کرد.
که من اگه دنیا بیام باز همین آدم همین جوری زندگی خواهم کرد با این مشخصات، چه به خاطر اینکه این خصوصیات دارم. خیلی کار سختی بود 50 سال پیش در ایران نمایشگاه گذاشتن، نقاشی کردن و ادعای این کردن که من هنر نو به ایران آوردم. پیش خودم وقتی حساب میکنم فکر میکنم که به نسبت موفق بودم، به خصوص نسبت هنرجویان امروز ایرانی که میبینم و شوقی که میبینم به نقاشی دارن، چون از ناچاری به نقاشی رو نیوردن. نسل جوان ما از ناچاری و بیکاری به نقاشی رو نیورده، از روی عشق خودش به نقاشی رو آورده. یک جوری چون همه جانبه کار میکردم، تو مطبوعات، تو تلویزیون، تو رادیو، اصلا جایی نبود که من نرم و راجب نقاشی صحبت نکنم. بگذاریم از این شخص که این همه عجولانه دارم تند و تند چیزا رو میگم، ولی فکر میکنم که زنی رو که دست خالی شروع کرد تو ایران نمایشگاه بذاره و اولین نمایشگاهش با دشنام‌های بسیار سختی مواجه شد، چقدر خوب تونست تاب بیاره که امروز بازم به عنوان نقاش شما یادش میکنید. خودم دست کم نمیدونمش و فکر میکنم اگر بناباشه دو مرتبه دنیا بیام باز هم کارهای شبیه این خواهم کرد و حتما باز دو مرتبه نقاشی خواهم کرد، کارهای که ناتمام مونده دفعه دیگه انجام خواهم داد.
نقاشی های او در آغاز عمدتاً به نقاشی های پست امپرسیونیسم نزدیک بود با رگه هایی از اکسپرسیونیسم. او سپس به سورالیسم گرایش یافت و شماری از مشهورترین آثارش را با تفاوت های محسوس در همین سبک خلق کرد. ایران درودی در این مسیر تمام استراب‌ها و امیدهای جهان را به زبانی رمزآمیز تبدیل کرد و به شیوه‌ای انتزاعی و تجریدی در آثارش رسید. و بگذارید در پایان این گزارش، در پایان روزی که او چشم از جهان فرو بسته، صدایش را بشنویم که تا آخرین لحظه دل دل می‌زد برای ایران و مردم ایران.
شرایط غیر قابل تحمله، خیلی، یعنی این فشار رو مردم غیر عادی زیاده، خیلی زیاده. و من وقتی میبینم هموطنانم تو فضای مجازی میشنوم که با ماهی 50,000 تومن یعنی یک کندنیم شما زندگی میکنن، واقعا نمیدونم بدونم آیا واقعا من ایرانیم و این چیزا رو میشنوم، این شکایات و این اتفاقات رو میشنوم، من چجور ایرونی هستم، چرا میتونم تحمل شنیدن این حرفا رو داشته باشم؟ ولی یه چیزی که وقتا فکر میکنم ایران 7,000 سال 9,000 سال قدمت تاریخیشه، همه مسائل از چنگیز و اسکندر و تیمور لنگ تحمل کرده، یقین خیلیش هم بلدی که تحمل کنه که نامه داره کشوری به اسم ایران وجود داره.
پیشنهادم به هموطنانم این است که ایران رو علی‌رغم زخمایش دوست بداریم و سپاسمند هویتمون باشیم، ارزش ایرانی بودنمون رو بدانیم و حفظش کنیم.
این گزارش را با شعر اشارتی سروده احمد شاملو که به ایران درودی تقدیم کرده به پایان می‌برم.
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی. ما نگفتیم. تو تصویرش کن.
بله، به پایان این مجله شامگاهی میرسیم با یادی از ایران درودی که او را هم از دست دادیم، یادش گرامی. ممنون از شما که همراهی کردید این شامگاه جمعه رو در کنار هم باشیم. براتون لحظات سرشار از خوبی و خوشی آرزو میکنم. شب خوش.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد شرایط کاری و معیشتی کارگران و مزدبگیران زن در ایران است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. جمعی از کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزد خود در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. در این ارتباط وعده داده شد که تا روز 8 آبان 2 ماه دستمزد پایه کارگران شهرداری خرمشهر پرداخت می شود. پیش از این پخش یک فیلم از رسانه اینترنتی رادیو گوشه کنار در مورد مضروب شدن عیاد کیانی، یکی از کارگران شهرداری خرمشهر، به دست یکی از اعضای شورای این شهر در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده بود. سخنان این کارگر و یکی از همکارانش را می‌شنویم.
به خاطر حقمون ایتای شد، آیه چلدای منو زد. چرا میگی بیمه‌مون نمی‌کنی؟ چرا میگین حقوقمون رو نمی‌دین؟ ما بعدیم دیگه اینجا توی ایران. مقصود وضعیت مملکتمون اینه. مسئول تو معلومه تا کی دیتای میشه.
از نیروهای شهرداری خرمشهر 6 ماه حقوق نگرفتن. معترض شده که حداقل علل حساب حقوق بهش بدن بهش ندادن. نماینده خود شورا هم از دستش میشه یک کار کرده. نگاه بکنید. این از نماینده مسئول آمونه. حق حقوقمونه میخوان اینجوری جوابمون میدن.
اما عادل چلداوی عضو شورای شهر خرمشهر اعلام کرده که عیاد کیانی به خانوادهش فحش داده و در نتیجه برادرش او را کتک زده است. تا کنون واکنشی از سوی مقامهای قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی منتشر نشده است. سندیکای کارگران شرکت واید اتوبوسرانی تهران و حومه خبر داد که رانندگان خصوصی این شرکت در اعتراض به شرایط کاری خود در روز 4 آبان چراغ‌های اتوبوس‌ها را روشن کردند. به نوشته این تشکل کارگری، رانندگان بخش خصوصی بارها در مقابل فرمانداری، استانداری و شهرداری تجمع کرده و در اعتراض به آنچه سوء استفاده مدیریت شرکت واید وقت و تصاحب 2 دانگ از 6 دانگ اتوبوس‌ها از سوی شرکت‌های پیمانکاری نامینند شکایت کرد. سندیکای کارگران شرکت واید اتوبوسرانی تهران و حومه نوشت رانندگان بخش خصوصی به رغم پرداخت تمام اقساط اتوبوس‌ها هنوز مالک آنها نیستند و مقام‌های قوه قضاییه و فرمانداری نسبت به شکایت‌ها و اعتراض‌های این رانندگان بی‌توجهی می‌کنند. این سندیکا ضمن حمایت از خواسته‌های رانندگان بخش خصوصی اعلام کرد که هزینه‌های حمل و نقل عمومی بر عهده شهرداری و دولت است. سندیکای کارگران شرکت واید اتوبوسرانی تهران و حومه تاکید کرد پایان دادن به فساد و رانت بخش خصوصی و پیمانکاری‌های خصولتی مشروط به قدرت و اراده جمعی خود کارگران و رانندگان است. 380 کارگر شرکت نفت و گاز گچساران با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت خواستار تبدیل وضعیت قرارداد کار خود به قرارداد رسمی شدند. به نوشته سایت اقتصاد 24 آنها گفتند پس از گذشت بیش از 9 سال هنوز اقدامی در راستای تبدیل وضعیت قرارداد کاری آنها انجام نشده است. کارگران ارکان سالس و پیمانکاری در سراسر ایران بارها مطالبه امنیت شغلی و تبدیل وضعیت استخدامی خود را در سالیان اخیر مطرح کردند. گزارش جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که بیش از 1/3 جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند. بر اساس این گزارش که با عنوان پایش فقر در سال 99 منتشر شد، شماره ایرانیانی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند ظرف 1 سال گذشته از 26 میلیون تن به حدود 30 میلیون تن رسیده است. به گفته یه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خط فقر مطلق در سال 99 برای خانوار 3 نفری 2,758,000 تومان و برای خانوار 4 نفری 3,385,000 تومان بوده است. البته در آمارهای نهادهای رسمی خط فقر معمولی برای یک خانوار 4 نفری حدود 10 میلیون تومان است. روشنک آستارکی، کارشناس اقتصادی:
زیر خط فقر بودن مردم به دلیل این هست که میزان تورم الان به بالای 50% رسیده و بر اساس آمارهای رسمی که از سوی جمهوری اسلامی داره ارائه میشه، تورم مواد خوراکی به حدود 70% رسیده و درآمدها ثابت مونده و ارزش پول ملی هم کاهش پیدا کرده. در نتیجه در چنین شرایطی خب میزان افرادی که حقوق بگیر هستن و حداقل درآمد دریافت میکنن مثل کارگران، میزان درآمدشون ارزش واقعیش کاهش پیدا کرده و زیر خط فقر رفتن. این باعث میشه که خانوارها مجبور بشن بسیاری از هزینه هاشون که توی سبد مصرفی ماهانه هست رو حذف کنن. در سالهای گذشته ما میدیدیم که به طور مثال مثلا هزینه ورزش یا هزینه آموزش غیر تحصیلی حذف میشد، اما متاسفانه در سال گذشته و به ویژه در امسال میبینیم که هزینه های خیلی مهمی داره حذف میشه، از جمله هزینه آموزش و تحصیل فرزندان داره حذف میشه، یعنی خانواده توان پرداخت این هزینه رو نداره و به همین دلیل به طور مثال میبینیم آمار افراد جامانده از تحصیل افزایش پیدا کرده. همینطور هزینه درمان و اینها آسیب‌های بسیار شدیدی رو میتونه به نسل کنونی و حتی نسل‌های آینده بزنه.
در همین حال ابوالفضل نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی خبر داد که 40% از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر مسکن به سر میبرند و این نرخ در تهران به 70% رسیده است. در این میان اتحادیه آزاد کارگران ایران در کانال تلگرامی خود نوشت که یک کارگر برای تامین پوشک فرزندش باید کل دستمزد خود را به اضافه 700,000 تومان پرداخت کند. بر اساس این گزارش قیمت یک بسته پوشک 20 عددی سایز 4 کودک در ایران 530,000 تومان است و اگر هر کودک روزانه به طور متوسط بین 5 تا 6 پوشک نیاز داشته باشد، هزینه خرید ماهانه پوشک برای یک خانواده با یک فرزند 4,680,000 تومان می شود. رقمی که از مصوب شورای عالی کار برای کارگر متأهل صاحب یک فرزند و البته مشمول قانون کار بالاتر است. پرسنل بازنشسته بیمارستان امام در کرج در مقابل این بیمارستان تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود اعتراض داشتند. جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد در مقابل ساختمان صندوق مرکزی فولاد در تهران تجمع کردند و خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود شدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازنشستگان فولاد از چند شهر دیگر از جمله اهواز، اصفهان و شاهرود در این تجمع شرکت کرده بودند. کارگران پیمانکاری خدمات، فضای سبز، تأسیسات و نقلیه نفت و گاز پارس جنوبی در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها نسبت به پایین بودن دستمزد، درست اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و مشکلات بیمه تکمیلی خود معترض بودند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یکی از رانندگان اعتصابی گفته است:
دوستان عزیز، این ماشینا جهان پارس، اینم تمام راننده ها مستقر، هیچ کدوم ماشینا رو تکون ندادن. شیرنو ماشینا سازپاد هم همینطور، یعنی شیرنو کسی ماشین اصلا از خوابگاه روشن نکرده، فقط اتحاد.
کار و رنج بیشتر، دستمزد کمتر و موقعیت اجتماعی پایین‌تر، این وضعیت بسیاری از زنان کارگر در ایران است. خبرگزاری ایلنا با اعلام این مطلب نوشت: اگرچه کارگران ایران به طور کلی و فارغ از جنسیتشان وضعیت خوبی ندارند، اما وضعیت زنان کارگر به مراتب بدتر از مردان است. زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار ساکن استکهلم سوئد، ابتدا با اشاره به اینکه کارگران زن شاغل در منازل یا کارگاه‌های غیر رسمی شرایط بدتری نسبت به دیگر کارگران زن دارند، می‌افزاید:
در بحث مشکلات زنان کارگر شاید بشه به مهمترین نکته‌ای که اشاره کرد بحث درآمد باشه، که خب البته واضحه که درآمد کارگران در ایران بسیار پایینه. متاسفانه بر اساس آمار و اطلاعاتی که وجود داره، بسیاری از اونها درآمدی زیر خط فقر دارن، ولی موقعیت جنسیتی زنان کارگر باعث میشه که درآمد اونها هم نسبت به مردان کارگر کمتر باشه. یکی به این دلیل که سیستم یا نظام تبعیض‌آمیز جنسیتی اینطور حکم میکنه که درآمد زنان حالا در هر شغلی از مردان پایین تر هست. بنابراین زنان کارگر هم به خاطر صرفا زن بودنشون ممکنه درآمد کمتری از مردان داشته باشن. اما یک دلیل دیگه این درآمد کمتری هستش که با اینکه جمعیت زنان کارگر زیاد هست، اما متاسفانه از اینکه این شانس رو که داشته باشن که مهارت‌های خاص تولید رو کسب بکنن ازشون گرفته شده، بنابراین اون رده‌ها یا اون درجات شغل، موقعیت‌های شغلی رو که مردان کارگر اغلب کسب می‌کنن به ندرت به زنان کارگر داده میشه و همین باعث میشه که روی دستمزد اونها تاثیرگذار باشه. اونها با هر دستمزد و هر درآمدی، حتی اندک دستمزدی، به حتی کارهای خدماتی هم تن میدن، یعنی در حوزه کاری به هر کاری که حتی به اونها مرتبط هم نباشه ممکنه تن بدن با هر دستمزدی، یعنی عاملیتی بر کارشون و درآمدشون ندارن. البته این عاملیت رو باز تاکید میکنم کلن در ایران درباره کارگران پایینه، اما زنان کارگر به مراتب آسیب پذیرتر هستن در این مورد.
به گزارش ایلنا، سمیه گلپور رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران درباره مشکل اشتغال زنان در ایران گفته، مطابق گزارشی که دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار در بهار 99 منتشر کرد، یکی از بزرگترین معضلات بازار کار پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان است. او همچنین گفت که برخلاف آمار رسمی، تعداد بسیار زیادی از شاغلان زن در مشاغل غیر رسمی و در قالب قراردادهای کار موقت یا بدون قرارداد در حوزه‌های مختلف شهری، روستایی و عشایری مشغول کارند. خانم گلپور با بیان اینکه زنان قربانیان اول تعدیل نیرو در کارگاه‌ها، اداره‌ها و شرکت‌های بزرگ و کوچک هستند، افسود قوانین حمایت از زنان مصوب سال 71 همچنان خاک می‌خورد. زهرا باقری شاد در این مورد به مشکل نبود تشکل‌یابی زنان هم اشاره دارد.
نهادهای صنفی و مدنی که به اصطلاح نهادهای مدنی کارگری که مطالبات کارگران رو دنبال می‌کنن، به مطالبات زنان کارگر توجهی ندارن. صدای زنان کارگر در جنبش‌های کارگری بالا نمیره. می‌بینیم که بسیار به حاشیه رونده میشن حتی توسط نهادهای صنفی و مدنی کارگری و در سایه قرار می‌گیرن. باز هم با وجود این که جمعیت بالایی دارن زنان کارگر، اما متاسفانه به مطالباتشون توجه نمیشه توسط این نهادهای صنفی. نکته دیگه‌ای که میشه بهش اشاره کرد این هستش که هر چقدر زنان کارگر به گروه‌های تعلق داشته باشن که به اصطلاح اقلیت خونده میشن، برای مثال گروه‌ها و اقلیت‌های اتنیکی یا مذهبی، میزان تبعیض و نابرابری که به واسطه طبقه‌شون ممکنه متحمل بشن بیشتر خواهد شد. به عبارتی برهمکنش تبعیض‌های جنسیتی، تبعیض‌های اتنیکی و نابرابری طبقاتی میتونه زنان کارگر رو، موقعیتشون رو به مراتب آسیب پذیرتر از موقعیت مردان کارگر بکنه. در مجموع میتونیم بگیم بیشتر از هر گروه دیگری در معرض آسیب‌ها و خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی قرار دارن و متاسفانه حتی از طرف جنبش‌هایی که برای مبارزه با این خشونت‌ها پایه‌گذاری میشن هم باز زنان کارگر در سایه هستن و مطالبات اونها مورد توجه قرار نمیگیره. برای مثال آزارهای جنسی که زنان کارگر در محیط کار میبینن یا خشونت‌های خانگی که زنان کارگر تجربه میکنن در بسیاری از جنبش‌های مبارزه با خشونت‌های علیه زنان نادیده گرفته میشه و این زنان کارگر نه تنها در مرکز توجه این جنبش ها نیستن، بلکه در حاشیه هم قرار می گیرن و اصلا نوری بر اونها تابیده نمیشه تا تجربه زیسته اونها هم بخشی از این مطالبات این جنبش ها رو شکل بده.
سمیه گلپور در گفتگوی خود با ایلنا همچنین به وضعیت زنان سرپرست خانوار اشاره کرده و گفته که نزدیک به 4 میلیون زن سرپرست خانوار در ایرانند که بین 1.5 تا 2 میلیون تن از آنها خود سرپرست هستند و به عبارت دیگر 45% از سرپرستان در دهک اول زنانند. مهدی گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد.
طبق آخرین آمارگیری‌های رسمی از 25 میلیون سرپرست خانوار 3 میلیونش رو زنان تشکیل میدن که این زنان در دهک 1 که فقیرترین دهک هستش بیشتر هستن. 45% از زنان سرپرست خانوار در دهک 1 هستن. این عدد نشون میده که زنان سرپرست خانوار متعلق به طبقات فرودست هستن، زنانی که اغلب کارگرن و نه امنیت شغلی دارن و نه درآمد مناسب. این در حالیه که همین زنان در شرایط مشابه با مردان و در شغل مشابه درآمد کمتری دارن و در صورت نیاز اولین گروهی هم که تعدیل میشن همین زنان هستن. این زنان معمولا زنان کارگری هستن که به دلیل فشارهای اقتصادی مجبورن که تن به قراردادهای غیر منصفانه بدن و با دریافتی کمتری کار انجام بدن و در صورت نیاز هم تعدیل بشن. همونطوری که در سال گذشته به دلیل کرونا 70% از نیروهایی که تعدیل شدن رو زنان تشکیل میدن. این 70% که معاون وزارت کار اعلام کرد سال گذشته فقط شامل زنانی میشن که به طور مشخص بیمه تامین اجتماعی دارن و به عنوان کارگر شناسایی شدن، در صورتی که بسیاری از زنان حتی به عنوان کارگر شناسایی نمیشن چون بدون قرارداد کار میکنن، مثل کسانی که دستفروشی میکنن، مثل کسانی که به عنوان نیروهای تمیز کردن ادارات تمیز کردن خونه ها هستن و یا کارهای تولیدی خودشون رو، چیزهایی که دستساز خودشون هستش رو میفروشن که اصلا اینا در این آمار زنان کارگر لحاظ نمیشن. زنانی که مشخصا بیمه تامین اجتماعی دارن 70% تعدیل شده های شرایط کرونا رو تشکیل میدن. این زنان چون تو موقعیت ناامنی به سر میبرن اغلب مجبور میشن که یا کار در ساعات بیشتر از قرارداد بکنن یا حتی بدون قرارداد کار کنن، بدون بیمه کار بکنن و در صورتی که تجربه خشونت در محیط کار رو داشته باشن به دلایل مختلف یا امکانش رو ندارن یا اساسا اطلاعات کافی ندارن یا توان پیگیری ندارن و خب ما هیچ قانون حمایتی هم در مورد این زنان نداریم و اغلب اونها برای اینکه کارشون رو از دست ندن و توی این کارگاه ها یا کارخونه های کوچیک بمونن و تو شرکت ها بمونن حتی اعلام اعتراض نمی کنن.
خانم گلرو در این حال اشاره می کند مسئله دیگری که در مورد زنان سرپرست خانوار وجود دارد این است که هویتشان در بسیاری از قوانین و تبصره های قانون کار نادیده گرفته شده است.
زنانی که نانآور خانه هستن و زنانی که شاغل هستن اما به دلیل ادبیات مردسالارانه به عنوان زن بی سرپرست محسوب میشن یا زن بد سرپرست محسوب میشن و معرفی میشن و این خودش جدای از شرایط اقتصادی بدی که این زنها تجربه میکنه یک جور فشار روانی هستش که در کنار این شرایط اقتصادی اونها برای مدیریت شرایط فرزندانشون یا شرایط خودشون مرتب با این مسائل هم درگیر هستن. نباید فراموش کرد که سرپرست نیمی از فقیرترین خانواده‌های ایرانی زنان هستن، زنانی که بخش زیادی از فقیرترین مردم ایران رو تشکیل میدن، زنان کارگر هستن که هم به دلیل شکاف‌های جنسیتی، هم به دلیل تبعیض‌های جنسیتی و خشونت‌های جنسی امکان دسترسی به شغل‌های بهتر رو ندارن. این محدودیت‌های جنسیتی شامل اونها میشه هم در تحصیلات، هم در بهداشت و در نهایت در اشتغالشون. این مسئله زنان شدن فقر هست که جزو مفاهیمی هست که امروز در سراسر جهان به اون توجه میشه به خاطر اینکه بخش اعظم فقرای جهان رو زنان دارن تشکیل میدن و در کشورهای شبیه ایران هم این هم به دلیل تبعیض‌های جنسیتی هم به دلیل شکاف‌های جنسیتی تشدید میشه و افزایش پیدا میکنه. این زنان شدن فقر امروز یکی از بزرگترین بحران‌های زنان کارگر در ایران هستش که اگر که حکومت تلاش نکنه برای اینکه با قوانین و با کاهش تبعیض‌های جنسیتی این مشکل رو کاهش بده، به مرور ما شاهد این خواهیم بود که اگر امروز 45% از دهک 1 که فقیرترین دهک اقتصادی در ایران هستش رو زنان سرپرست خانوار تشکیل میدن، این آمار به مرور هر روز به ویژه بعد از بحران کرونا و بحران‌های اقتصادی که نتیجه اون خواهد بود افزایش خواهد یافت.
سمیه گلپور در گفتگوی خود با ایلنا همچنین درباره سهم بالای زنان در مشاغل غیر رسمی گفت این مشاغل تحت پوشش قیمه تامین اجتماعی و هیچ حمایت دیگری نیستند و کارگران این بخش از کمتری میزان دستمزد برخوردارند. او اشاره کرد که خیلی از کارفرمایان به راحتی قوانین را دور می‌زنند، چک سفید امضا می‌گیرند و قراردادهای نانوشته تنظیم می‌کنند. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. کشاورزان شرق اصفهان برای گرفتن حقابه خود در ساختمان جهاد کشاورزی تجمع کردند. آنها چند روز پیش هم در نشستی با یکی از نمایندگان مجلس از اصفهان به آنچه بی‌توجهی به مطالبه خود نامیدند اعتراض کردند. یکی از کشاورزان در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفته بود:
خجالت بکشید در برابر این مردم، در بگم گیرم که آدمی را به فریب و فریبتی در دست انتقام طبیعت چه میکنیم؟ چی خنده این مردم بود؟ آقا نسل آینده با نسل باز بمیره، نسل جدید یاد رو کار شما ببینید چی کار میخنده کنید؟ به خودتون بیاید بیداشین. من یه عرضی دارم خدمتی آقای نماینده و شما مردم، ما هممون این مشکلات چندین ساله میدونیم، ولو تنها کسی که اطلاع نداره نمایندگانی مردمی اصفهان هم و اجازه آقا من مجلس را هشت کازم تجریف میکنم به مردشون خونه با رزبان. ما در این مجلس با نمایندگان یا بیرون مجلس با مشغولین مملکتی صحبت میکنیم، ولی آقایون تو مجلس این خود مردشون خونه با رزبان با هم چای میخورن، ولی صحبی مرده داره اینجا گیریه و شیبه میکنه و خواب میبینه که تو به خودش میبینه. آقای نماینده مجلس، نماینده ای که نتونده توزه استفادش دفاع کنه، این نماینده نیست. نماینده دو تا وظیفه داره، یه حوزه استفادی، یه کشوری. شما نه کشوریش انجام بده نه حوزه استفادی خودتون.
کشاورزان منطقه شرق اصفهان در سالیان اخیر بارها در اعتراض به برخوردار نشدن از حقابه خود از آینده رود تجمع‌هایی را برگزار کردند. همان گونه که در برنامه هفته گذشته کارنامه شنیدید، گزارش‌هایی درباره احضار فعالان کارگری به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی انتشار یافته است. اینکه ماموران وزارت اطلاعات از جمله با اصل محمدی، هیراد پیربداغی، عاطفه رنگریز، کامیار فکور، امیرعباس آذروند، روحام یگانه و سروناز احمدی تماس گرفتند و با لحنی تهدیدآمیز آنها را برای آنچه شرکت در نشست دوستانه برای رفع ابهام‌ها و مشخص شدن خط قرمزها نامیدند احضار کردند. اما از قرار این تماس‌ها و احضارها باز هم ادامه داشته و بر اساس برخی گزارش‌های غیر رسمی نیز محدود به تهران نبوده است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره این احضارها عقیده دارد:
احضار فعالین و چهره‌های شناخته شده جنبش‌های اعتراضی، به خصوص فعالین جنبش کارگری، مسئله تازه‌ای نیست. خب سال‌ها و دهه‌هاست که هرچه صدای اعتراض و آزادخواهی و حق طلبی از جامعه بلند میشه، نظام هم متقابلا تلاش میکنه تا از مسیر همیشگی استراتژی سرکوب و اعمال فشار و ارعاب از شدت اعتراضات کم کنه، تا در واقع بتونه از تعرض فرودستانی که به معنای واقعی شرایط زیست اونها فلاکت بارتر از هر زمان دیگه شده در امان بمونه. در شرایط ناامنی و آشفتگی اقتصادی که امروز بر کشور حاکمه، معیشت مردم روز به روز داره بدتر و بدتر میشه و دستمزدهای موجود به هیچ وجه کفاف زندگی مردم رو نمیده. فقر و بدبختی و فلاکت بر سر مردم آوار شده و حکومت هیچ برنامه‌ای و یا بهتر بگم هیچ اراده و توانی برای عبور از وضع موجود و بهبود شرایط فعلی رو نداره. قیمت اقلام خوراکی و نیازهای اولیه مردم به طور روزافزون در حال افزایش، مسکن به یک رویای دست نیافتنی برای بخش‌های زیادی از جامعه بدل شده، وضعیت تأمین هزینه‌های بهداشت و درمان برای کارگر و معلم و بازنشسته بسیار بسیار اسفناک و غیر ممکن شده، ناامنی شغلی، اخراج‌ها و بیکاری‌ها در حال شتاب گرفتن، پرداخت دستمزد بخش‌های مختلف با تعویق‌های طولانی مدت روبروه و خب طبیعیه که جامعه وقتی با انبوهی از مشکلات و مطالبات لاینحل و پاسخ نگرفته مواجهه، چاره‌ای نداره جز اینکه سطح اعتراضات خودش رو بالاتر ببره و برای دستیابی به مطالباتش و عمیق‌تر کردن مبارزه برای اون خودش رو در یک سطح دیگه سازمان بده و به سمت همبستگی و اتحاد با همسرنوشتان خودش بره.
آقای شجیراتی میافزاید:
این روند در ایران در حال اتفاقه و جنبش های اعتراضی به میزان زیادی رشد داشتن و مطمئنن در یک نقطه با هم تلاقی پیدا خواهند کرد و همگرایی و همبستگی اونها شکل عملی تری به خودش خواهد گرفت. به همین دلیله که نهادهای امنیتی برای جلوگیری از این همبستگی و اتحاد عمل برای اینکه از اوجگیری اعتراضات در آینده پیشگیری کنن و چون میدونن با تجربه‌ای که جنبش کارگری در طول این سالها به دست آورده و به نوعی سطح مطالبات از موضوعات صنفی فراتر رفته و مبارزه طبقه کارگر عمیق‌تر و تعرضی‌تر شده، این بار با چالشی بزرگتر و اساسی‌تر روبرو خواهند شد و بنابراین دست به سلاح همیشگی اعمال فشار، تهدید و ارعاب فعالین و پیشروان جامعه میبرند تا این سیر و روند پیشرو و اجتناب ناپذیر رو کنتر کنند و با خط و نشون کشیدن ها اقتدار خودشون رو به نمایش بذارن. اما واقعیت اینه که این انذارها و فشارها در نهایت به متشکل شدن بیشتر طبقه کارگر خواهد انجامید و خب سالهاست که فعالیت جنبش کارگری با اشکال مختلف سرکوب مواجه بودن و هستن و اگر بنا بود که این سیاست صدای پردستان جامعه رو خاموش و خفه کنه، خب امروز این میزان از آگاهی و همبستگی در بین طبقه مزدبگیر در ایران رو شاهد نبودیم. مردم زندگی در خور شأن انسان میخوان و این حکومت به جز پاسخهای قهرآلود جواب دیگه برای مطالبات به حق جامعه نداره. هر چقدر اعتراضات وسیع‌تر و عمیق‌تر بشه، درسته که اشکال افزایش فشار و سرکوب هم پدیدار میشن، اما در نهایت روند شدت‌گیری اعتراضات به تضعیف بیشتر سرکوبگران منجر خواهد شد.
در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران هدف نهادهای امنیتی را ایجاد فشار و آزار و اذیت بر فعالان کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی دانست. این تشکل احضار و تهدید فعالان کارگری را محکوم کرد و خواستاران شد که این برخوردهای امنیتی علیه فعالان متوقف شود. گاز گرفتگی باعث مرگ و مسمومیت 7 کارگر کارخانه فولاد البرز ناب آرش در جاده اپر تاکستان شد. این حادثه زمانی رخ داد که یک کارگر حین کار دچار مسمومیت با گاز نیتروژن شد و سایر کارگران نیز برای نجات همکار خود اقدام کردند. در نتیجه 3 کارگر جان خود را از دست دادند و 4 کارگر مسموم شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اسقر نجاری دبیر خانه کارگری زنجان گفت طبق اصول حفاظت ایمنی و بهداشت کار پیش از ورود کارگران به داخل مخازن میزان گاز موجود در آنها باید سنجیده میشد، اما این اصل حیاتی ایمنی از سوی مسئولان رعایت نشد. وی با تاکید بر این که کوتاهی از جانب مسئولان کارخانه فولاد البرز ناب آرش بود که مانع ورود کارگران به مخزن نشدند گفت 3 کارگر جانباخته اخیراً جذب کارخانه شده و دارای سابقه کار 3 تا 4 ماه بودند. آقای نجاری با اشاره به آنچه بی‌مسئولیتی برخی مدیران در رعایت اصول ایمنی کار نامید گفت که هر چند وقت یک بار شاهد حوادث تلخ هستیم و کارگران جوانی که در یک واحد تولیدی استخدام می‌شوند تجربه لازم را برای کار و رعایت نکات ایمنی ندارند. تعدادی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه عضو تعاونی مسکن سپیدار 2 و 3 در مقابل قوه قضاییه تجمع کردند. در همین حال به گزارش وبسایت جامعه 24، پروژه سپیدار 2 و 3 از پروژه‌هایی هستند که برای صاحب خانه شدن رانندگان اتوبوسرانی تعریف شد، اما با گذشت بیش از 10 سال نیمه کاره رها شده است. بر اساس این گزارش اطلاع دقیقی وجود ندارد که این پروژه و تحویل واحدهای مسکونی 60 متری که قرار بود حدود 10 سال پیش اتفاق بیفتد و نیز سرنوشت سرمایه این رانندگان چه شده است. فیلمی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته که نشان می‌دهد یکی از کارگران پیمانکاری شرکت نفت و گاز پایندان در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد معوقه قصد خودکشی داشت، اما همکارانش مانع از این اقدام شدند. سخنان 2 تن از همکاران این کارگر در فیلمی که از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران انتشار یافته است را می‌شنویم.
تو بنزین بلد آتش بگی ما چه کنم و زر بچه ها چه کار کنم
بچه ها پایندان چقدر آزی کار کردن میخوان خودشون رو بکشن آه. ای مسئولیم کجان چرا کسی محل نمیذاره های ما طلب داره یا بنزین آورده میخوان خودش آتش بگی این هم نیرو همه.
در این حال مدیر عامل انرژی گستر سینا مجموعه مادر شرکت پایندان گفت کارگران در قرارداد با یکی از شرکت‌های پیمانکار هستند که با شرکت پایندان همکاری دارد. شرکت پایندان از زیر مجموعه‌های انرژی گستر سیناست که به بنیاد مستضعفان تعلق دارد. این بنیاد زیر نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود و تنها به او پاسخگوست. به به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.